آنت با نیشگونه لبخندی در کنج دهان نیم باز حماسه خود را به تن زیاد می کرد. در پایان همه حماسه ها با هم برابرند. آنت مانند آن مورچه در سراشیبی پرکاه خود را برده بود. کجا و برای چه؟ این پرسش حتی مطرح نبود. همینقدر توجه به اینکه انسان بار خود را بی سکندری خوردن ببرد کافی است. ولی شگفت آن که هنگامی که دیگر نزدیک است بار را از دوش بنهیم به خود میگوییم به این زودی تمام شد. آنت با گام‌های کوچک تا پیچ جاده آنجا که از 100 متر بلندی بر خانه کوچک آفتابی مشرف بود پایین آمد. روی سبزه گرم نشست. زانوها بالا گرفته و دست‌ها گرد قوزک پاها به هم پیوسته. در زمینه پر همهمه دره به سیلاب و بانگ ناقوس‌ها، به صدای نزدیک بچه که با پاهای کوچک خود به دنبال جوجه‌ها و جیک جیکشان می‌دوید، گوش می‌داد و در قلبش پس از یک دم همه چیز در هم شد. آنت در چه مرحله بود؟ آیا مادر بزرگ بود یا مادر یا کودک؟ خوبی پایان راه در این است که میتوان آن را به تمامی از سر گرفت. همه چیز آن را انسان میداند، از همهش لذت میبرد. در آغاز راه چنین کاری نمیتوان کرد. آنت چنان خوب از راه رفته لذت میبرد که در نیمه راه درنگ میکرد. خود را در 30 سال پیش میدید. نوک سینه‌اش میسوخت. این بچه او بود که در پایش بازی میکرد. آنت سن و سال خود را که درد قلب دمی پیش به یادش آورده بود فراموش کرده بود. زمان بیهوده ریسمانش را می کشید. شیب طبیعیش رو به جوانی داشت. اما جانش فریب آن را نمی خورد. می دانم. ولی چشمهایم را می بندم. از خود به در می روم. آنت در سرود زرین زنبوران اصل که جنتیانا و گل پرتاووسی را می مکیدند، پر در پی خواندن آنچه با چشمان باز در رویا می دید نبود. ولی کسی دیگر بیان که اجازه خواسته باشد آن را خواند. مارک نگران بود که مادرش چه شده است. از کوه به زیر آمد و آن دیگران را گذاشت که به راه پیمایی خود ادامه دهند. آنت صدای نزدیک شدن او را نشنید. مارک ایستاد و نگاهش کرد. او را غافلگیر می دید. آنت به صورتی دور از انتظار جلوه می کرد. به صورت زنی که مارک در حالی خاطرات خود باز می شناخت. آری، او را با چشمان کودکانی خود در زمانی که آنت سن و سال کنونی مارک را داشت دیده بود. و این همه تصویر یک دم بود. زن رویا پیشه با شاخک های خود متوجه شد، سر برگرداند، شادی شرمناکی غافلگیر به دو دست داد و به یک بال برهم زدن مانند چلچله بار دیگر در امروز خود فرود آمد. مارک مادر خود را باز یافت، در کنارش نشست و با هم به مهربانی در سخن آمدند. ولی مارک آنچه را که در این چشمان روشن و روی این دهان نیم باز دیده بود فراموش نمی کرد. آن رویای ساده دلانه و آن آرزوی شکفتن از نو. و آنت مهربان و شرمنده با دریافت مبهمش از آن که او را مانند زنی که در رودخانه آبتنی می کند دیده اند اعتراضی نمی کرد. آنچه باید بشود شده بود. انگار که پوزش می خواست. پسر بد، دیگر نگاه هم نکن. مرا دیدی؟ ببخش. آن دو با هم از هزاران چیز آشنا سخن می گفتند که با کنه اندیشهشان تماسی نداشت. اما بیان که خود بدانند میان این دو تن که در گفت و شنود بودند مناسبات وارونه شده بود. آنت جوانتر و مارک پیرتر بود. گویی میانشان مبادله سالهای عمر در می گرفت چنان که حسابشان را سرراست می کرد. خود را برابر و دمساز یکدیگر حس می کردند. آنت از این رابطه خواهر و برادری به تعجب نمی افتاد، ولی مارک خاموش بود و ناراحت به نظر می رسید. پس از آن آنت نیز ناراحت شد، زیرا دریافت که همکنون مارک بر رازی انگشت خواهد نهاد، درباره او یا خودش. هنگامی که پسر بزرگ دست خود را بر دستش نهاد، یک لرزش خفیف درونی به آنت آگهی داد که سخن از خود او در میان خواهد بود. مارک در حالی که ابتدا دودل بود و سپس آرام شد پرسید: مامان، برای چه با او ازدواج نمی کنی؟ گویی سائقه بر آنت فرود آمد. هرگز انتظار برملا شدن این راز نداشت. چه؟ کدام راز؟ حتی برای خودش این یک راز بود. اینکه چنین اندیشه فرو خورده‌ای که گمان می‌برد مرده باشد، بتواند در مرز نگاهش سر برآرد و دیگری آن را بخواند، او را از پای درآورد. خرد شده سر به زیر ماند. دلش می‌خواست که چهره‌اش را میان دو دست پنهان کند، ولی هیچ حرکتی نمی‌توانست کرد. مارک که چشم به دو داشت، سرگشتگی‌اش را دید. به مهربانی در آغوشش گرفت. آنت در آغوش او کس کرده چشمان خود را پنهان می داشت. قادر نبود یک کلمه پاسخ دهد، ولی خاموشیش خود اعترافی بود. چقدر این زن جوان بود و چقدر شرمندگیش دلانگیز بود. مارک به او گفت: مرا ببخش. آنت بیان که سر بردارد گفت: از اینکه بتوان همچو چیزهایی را در من خواند شرمنده ام، ولی تو اشتباه می کنی. مارک خواست پیشانی مادر را با دستهای خود بالا گیرد. نگاهم کن. آنت گفت: نه. و بار دیگر در نهانگاه خود فرو رفت. مارک لبخند زد و در حالی که سرش را نوازش می داد گفت: خجالت نکش. چه جای خجالت است؟ تو را او دوست دارد، تو دوستش داری. ما هم دوستش داریم. شایسته توست. بهتر از ما می ارزد. آنت سر برداشت، سرخ اما بر خود مسلط گشته، در روی مارک چشم دوخت. از کی حرف میزنی؟ تو پسر عزیزم نمیدانی، نمیتوانی بدانی. منظورت برونوست؟ پس چه کس دیگر؟ نه، تو نمیدانی. حتی اگر من به فکر شوهر کردن بودم، با برونو ازدواج نمیکردم. مگر دوستش نداری؟ حتی اگر دوستش می داشتم. نمی فهمم. نفهم. دست کم این گوشه اسرار مرا برای خودم بگذار. بدون یک کمسایه زندگی نمی توان کرد. مارک خاموش شد. فهمیده بود. آنت دید که او باز می خواهد سخن بگوید. با دست خود دهانش را بست. حرف نزن پسرکم. مارک اصرار می ورزید. با آن یکی ازدواج کن. نه، نمیخواهم. برای چه؟ نمیتوانم. بگذریم، مسخره است. یک زن پیر؟ تو به اندازه من خیلی بیشتر از من جوانی. بودم. زمان من دیگر گذشته است. درست نیست. قلبهایی هست که در 20 سالگی فرسوده است. برای قلب تو زندگی همیشه تازه است. تو هر روز صبح از نو به راه میفتی. اوه نه. اوه نه، من نمیخواهم آن یهودی سرگردان باشم که تا ابد راه میرود. هرچه زحمت کشیدم، هرچه دوست داشتم، بس است. دیگر ما را نمیخواهی؟ دیگر جز شما چیزی را نمیخواهم. من دیگر حق جز به فرزندان خودم ندارم. کافی نیست. مارک من و بچهش کافی نیست؟ نه، برای اینکه جوانها پی شکار می روند و آنت را مثل همین امروز در پایین سربالایی می گذارند. بیچاره آنت، منتظر خواهد ماند. بدوید بچه های من، هر کسی به نوبه خودش. مارک دست خود را بر شانه مادر گذاشت و بیان که متوجه باشد گفت: آنت. و بیدرنگ شرمنده شد. معذرت می خواهم مامان. ولی آنت می خندید. همین جورش هم من خوشتر دارم. پدر خانواده تو شدی. مارک با آشفتگی دودل ماند. پس از آن گفت: باشد آنت. من این را هیچ عادلانه نمی دانم که زندگی در آستانه فرزندان متوقف شود. وقتی که زندگی هنوز پرمایه است، مثل زندگی تو، خفه کردنش جنایت است. من خود را به چشم یک آدم کش می بینم. در طبیعت وقتی که بچه ها پرواز آموختند، پدر و مادر از نو سفر خودشان را در پیش می گیرند. تو برای این ساخته نشده ای که پایبند کانون خانوادگی دیگری باشی. کانون خانوادگی من از آن خود توست، ولی تو هم کانونی داشته باش و بگذار که از آن خود من هم باشد. بگذار کمکت کنم تا تو زندگی مستقل خودت را از نو بنا کنی. هرگز ترس آن در میان نیست که من استقلال کم داشته باشم. پسر عزیزم، برای به دست آوردن استقلال من احتیاج به هیچ کس ندارم. خیلی بیشتر. یکی را میخواهم که آن را از من بگیرد. این حرف را من نیستم که در دهانت گذاشتم. تو هنوز دوست داری؟ آنت که رو برمیگرداند گفت: برو تو هم. ای دروغگو. آنت که گونه های پسر خود را در میان دو دست می فشرد با شور بسیار گفت: من دروغگو هستم؟ من؟ خب بله، تو دوستم داری، می دونم. در این صورت پس چرا همه چیز را با من در میان نمی گذاری؟ چه چیزی را دیگر با تو در میان بگذارم؟ تو بی ملاحظه همه جا سر می کشی، همه چیز را می دانی. حالا که من می دانم اعتراف کن. کاریست شده. نگاهشان را به چشمان یک دیگر دوختند. مارک آهسته پرسید: چه چیز مانعت می شود؟ به گمانت به یکی از دوتاشان بد خواهی کرد؟ آنت با حرکت دست به او دستور داد که خاموش بماند. مارک من، بس است. دیگر در این باره چیزی نگوییم. شاید تا چند ماه دیگر برایت بگویم. لازم دارم که در این باره فکر بکنم. تو گیجم میکنی، ولی این گیجی را من دوست دارم، برای اینکه از تو به من دست میدهد. ممنونم که وادارم کردی در خودم به روشنی ببینم. آن دو در حالی که به دره زیر پایشان مینگریستند، بیان که سخنی بگویند، در کنار یک دیگر ماندند. آنت گفت: پسر بزرگ من. مارک گفت: میدانی؟ خودم را مانع می شوم که به تو بگویم خواهرکم. آنت گفت: همین هم هستم. آدم پیر که می شود کوچک می شود و تو بزرگ شده ای. حالا تو از من بزرگتری. پس تکیه بده. آنت به او تکیه داد. آنان از درون دره به قرش قطاری که می گذشت گوش دادند. آنت گفت: چه زیباست که به چنین پایه‌ای رسیده ایم که دیگر جز دو برادر و خواهر نیستیم. و خواهر به برادر می گوید: رئیس تویی، به نوبه خودت رهبریم کن. مارک دست او را گرفته بود و در این دم از پایین بانگ ناقوس نیمروز به گوش رسید. احساس نیرومند و نامشخصی به هر دویشان دست داد که گویی یک دایره زندگیشان پیموده شده است. و این روشنایی ژرف یک روز آفتابی بود، ولی پس از آن شب بود، زیرا در فراسوی این لحظه دیگر رشته روزهایی را که در کار آمدن بودند نمی دیدند. و از این بسته شدن راه دید همچنان که از خطری که نمی توانستند بدان پی برند قلبشان فشرده شد، ولی آنان چیزی از آن با هم در میان نیاوردند و به سوی خانه فرود آمدند. روزهای خجسته بر ایشان گذشت، روزهایی هرچه آرامیده تر، هرچه یگانه تر. مادر و پسر اکنون دروازه خاموشی را، سدهای دروغین اخلاقی را گشوده بودند. رازهای مشترکی را که تا آن زمان از گفتنش پرهیز داشتند، برادروار با هم در میان می نهادند و این شادمانی را داشتند که هر کدام ناتوانی ها و جهش های خاص خود را، جریان‌های اسرارآمیز زندگی خود را در دیگری باز یابند. بدین سان بسیاری از معماهای سرنوشتشان که هر یک را به تنهایی دچار آشوب می‌داشت و حتی هر کدامشان در تنهایی خود را بدان سرزنش می‌کردند، اکنون که هر دو بار آن را بردوش می‌بردند، روشن می‌شد یا آرام می‌گرفت. آنان بی‌پروایی‌ها و خطاهای خود را، میل خود را به بازی با آتش و با مخاطره که بارها موجب شده بود به زیان خیش به جستجوی خطر بروند و در تماس با جانهای خطرناک بسوزند، برای هم اعتراف می کردند و لبخند می زدند. کار به جایی می‌کشید که تصدیق می‌کردند که سوختگی‌های خود را بر نیمگرمی آسوده آن همه مردم نیکدلی که می‌شناسند ترجیح می‌دهند. آنان سردی خود را نسبت به این مردم نیکدل به خود سرزنش می‌کردند. به آنان ارج می‌گذاشتند. آخ از این مردم نیکدل. گویی مادیان رولانند که عیبی جز این ندارد که مرده است. هیچ امیدی به ایشان نیست. خمیرمایه زندگی سرکشی کم دارند. زمین بدین خوبی فرسوده شده است و دیگر بار نمی دهد. برای آن که از نو زنده شود کود لازم دارد و خیش. جان خطرناک و شخم طغیان. باید آن را، آن کهزار افسرده درستکاری عقیم را از بون برگرداند و فواره بذر در آن افشاند. آن دانه سوزان که خود می میرد و زندگی می بخشد. ولی چون این کاری نمی توان جز به شرط آن که آدمی نه تنها خیش بلکه دانه باشد. تن خود را نثار کند. مرگ خود را نثار کند. مارک بس مطمئن بود که آن را نثار خواهد کرد. این در او یقینی بر زبان نامده بود که میل او و ترس او آنجا به هم می پیوست. جان می پذیرد، تن جوان سرکشی می کند. آنت از پیش این اندیشه ها را در پسر خود احساس می کرد، ولی می کوشید تا کنارشان بزند. می خواست باور دارد که چنین قربانی از او خواسته نخواهد شد، همچنان که در یک زندگی سراسر مخاطره و پیکار از خودش خواسته نشده بود. آنت با ارزیابی آینده بر قیاس گذشته همان اشتباه معمولی را مرتکب می شد. نمی دید که عصری که زندگی مارک پا بدان نهاده بود، عصر زیر و رو شدن بزرگ زمین است و زندگی خود او در آستانه آن مانده است. آیا درست می توان یقین داشت که آنت این را نمی دید؟ او نگاهش را از آن سمت بر می گرداند. بعدها، وقت آن خواهیم داشت که بدان بپردازیم. این روزهای خوشبختی را آشفته نداریم. جویبار آرامشی در هوا روان است. آنت در نیمه راه یک سربالایی در جنگل می رفت. درختان سیاه با آلش‌های نیمه بیبرگ که تازه پرهای بهاری خود را در می آوردند در هم آمیخته بودند. همه‌شان با هم در سراشیبی کوهستان چنگ انداخته بودند و پنداشتی ارتشی است که به پیش هجوم می‌برد. از دور آن بالا ضربه‌های تبر هیزم شکنان و هیابانگ درختانی که از پای می‌افتادند شنیده می‌شد. جاده باریک معلق بر پهلوی کوه‌ها به صورت حلقه‌های دراز گسترده می‌شد و جابجا سیلاب جوانی قطعش می‌کرد که پل موقت بی‌دستگیری ساخته از الوارهای نیم صاف شده، پرخطر، روی آن افکنده بودند و نیز یک خندق، یک شیار تند شیب و پرقلوه سنگ که برای پایین قلتاندن کنده های بریده به کار می رفت. و این را هیچ چیز به مردم بیگانه اعلام نمی کرد مگر یک آگهی به زبان آلمانی که باد انداخته بود و بیخیالی مردم محل آن را بر جای خود ننهاده بود. چه بومیان همه می دانستند که خندق برای چیست؟ آنت به سبب تجربه‌ای که از کوهستان داشت بران آگاه بود، ولی پیشا پیش او خانواده‌ای که به گردش جنگل آمده بودند نمی دانستند. پدر و مادر در چند قدمی خندق که اینجا پیچ می خورد نشسته بودند و نگاهشان به آرامی به دو فرزند خود بود که با دایه خیش بنفشه نو بر می چیدند. دخترک 8 تا 9 سال تا لبه خندق می رفت و یک پای خود را برشی به آن می نهاد تا به پشته ای از پامچال دست رست یابد. هیچ خطری تهدید نمی کرد. خندق متروک به نظر می رسید ولی گردش در آن از احتیاط به دور بود و آنت می خواست پدر و مادر را برحذر بدارد که در این میان پای دخترک روی خاک نرم سراشیبی سر خورد و دختر به ته خندق فرو لغزید. بچه می خندید و شتابی نداشت که بالا بیاید. درست در همین دم فریادهای خشنی از آن بالا خبر می‌داد که یک بار کنده پایین انداخته شده است. پیش از آن که پدر و مادر پی ببرند که کار از چه قرار است، آنت که بر لبه خندق خم شده بیهوده می‌کوشید تا دست دخترک را به دست دارد، به پایین جست و او را در فرو رفتگی ریشه‌های یک صنوبر کهن سال برد که در صخره پیش آمده چنگ انداخته گویی روی گذرگاه کنده ها معلق بود. بهمن کنده ها و سنگ ها بیان که به آنها برخورد کند، مانند باد و بوران از کنار ایشان گذشت. در این صحنه که همچون برق گذشت، خانواده با سراسیمگی حضور داشته بود، بیان که هیچ یک از ایشان که از ترس بر جای مانده بودند، بداند که چگونه بایدشان کرد. پس از آن که نجات دهنده دخترک او را بر خاک ریز خندق بالا آورد و بچه تازه داشت می ترسید، پدر و مادر او را با فریادهای تحسین پذیره شدند. پدر هیجان کم و بیش هیستریکی نشان می داد. گریه کنان آنت را بوسید. آنت که از آغوش یکی به آغوش دیگری می گذشت و از سیلو به سخنان همراه با اشکشان گیج گشته بود، با همه بی‌حوصلگی از گفتار تند و روانشان به زبان ایتالیایی که دوست می داشت تفریح می کرد. پس از آن که نخستین انفجار دیوانوار احساسات فرونشست و حلقه آغوش ها گشوده شد، خود را به یکدیگر معرفی کردند. مرد سخت سیاه چرده بود و گونه های تازه تراشیده اش که گونه های آنت بدان مالیده شده بود به آبی سیاه می نمود. با پوزه دراز و نامتقارن، چشمانی آتشین، تیز هوش، بسیار عصبی، ولی آنت زود بدان پی برد با اعصاب خود مانند هنرپیشه خوبی که نقش می گیردش بازی در می آورد و در همان حال خود را نگاه می کرد که چگونه بازی می کند. یک بانکدار ونتو که با خانواده خود در همان همسایگی خانه که خانه ریویر در آنجا داشت برای گذراندن تعطیلات در مهمانخانه به سر می بردند. او آنت و کسانش را به هنگام رفت آمد دیده بود و توجه هموار بیدارش آنت را به جا آورده بود. آری، او تنها یک بار آنت را در دفتر تیمون دیده بود، هنگامی که ارباب سختگیر درباره برخی جزئیات نامه‌ها و داد و ستد به حافظه منشی خود توسل جسته بود. نقشی که آنت نزد آن سالار بازی می‌کرد، چنان نبود که کنجکاوی او را برنیانگیخته باشد. در پی کسب اطلاع برآمده بود و آنچه از خوب و بد درباره‌اش شنیده بود، او را به این خانم علاقه‌مند ساخته بود. او خود نیز سالاران را می‌شناخت. نگاه زود گذرش بی صدا اندازه های مادر و پسر و عروس را گرفته بود. هیچ یک از آن ستن در دیدش بی تفاوت نیامده بود. هر سه را شب به شام دعوت کرد. در چنان جایی که آنان تقریبا یگان مسافران محل بودند، فصل کوهستان به زحمت آغاز می شد و مهمانخانه 8 روز بیش نبود که باز شده بود. شانه خالی کردن از دعوت دشوار بود. حق شناسی پدر و مادر نیاز بدان داشت که ابراز شود. بهتر آن بود که با خوشرویی تسلیم آن گردند و چنین بود که چند ساعتی گفتگوی دوستانه با هم داشتند که در آن زود جوشی گرم ایتالیایی حتی برخیشتنداری مارک و آسیا چیره شد. دمسازی محبت آمیز ایشان ساختگی نبود و اعتمادی که بانکدار نشان می داد هیچ برای آن نبود که از حریفان گمنام یک شبش چیزی به دست دارد. پس می‌ارزید که آنان تا اندازه‌ای بدان پاسخ گویند. حاضران در کمال آزادی به سخن در آمدند. لئون تسارا یک یهودی از مردم دالماسی بود، از یک خانواده قدیمی که در ونیز مسکن گرفته بود و یکی از مهمترین بانک‌های پس از جنگ را اداره می‌کرد. زنش نیز یک یهودی آمریکایی بود و به محافل مالی تعلق داشت. بانک آدیژو پیاو پس از راهپیمایی به سوی روم توانسته بود با رژیم که خود یکی از پشتیبانان آن بود همدست شود. توضیح حاشیه: کودتای فاشیست ها به رهبری موسولینی به سال 1922. ادامه متن: این بانک بخش بزرگی از سرمایه خود و سپرده های مشتریان خود را به عملیاتی به سود فاشیسم تخصیص می داد. یک کتاب فروشی حزبی و یک سازمان پرهزینه برای تبلیغ کتاب های ایتالیایی در خارج. بانک از این هم بیشتر کار انجام می داد، ولی لئونه تسارا از سر آزرم و فروتنی تنها به اشاره از این نکته گذشت. او به شخصیت‌هایی که وفاداریشان به حزب ارزشی داشت با گشاده دستی مستمری می‌داد. تسارا زیرکانه چشمک می‌زد. به این ترتیب که به همه این اشخاص کاری با دستمزد سخاوتمندانه رجوع می‌کرد و بدین گونه زودرنجی پروسواس ایشان مراعات می‌شد. تسارا با رغبتی بیشتر درباره هیئت‌های سیاسی و بازرگانی و علمی در آسیای مرکزی به گفتگو پرداخت و این هیئت‌ها را بانک با پول خود نگهداری می‌کرد. او که مردی زیرک و آموخته و از نژادی کهن و با فرهنگ بود و رفتاری نرم و مهربان داشت، آنت او را با روستازاده پریگوردی خود تیمون مقایسه می‌کرد، دوستدار هنر و امور معنوی بود. همچنین او به جمع کلکسیون روانشناسی و نمونه‌های انسانی علاقه داشت و برای خود یک موزه پنهانی از ناهنجاری‌ها، از جان‌های ناهنجار که آشوب‌های زمان پرداخته یا از ریخت انداخته بود، ترتیب داده بود. گروهی ابرمرد یا کسانی که از حد متوسط آدمیگری پایین‌ترند. او به قول‌های خود می‌نازید و این واژه در دیده او هیچ تنین ناخوشایند نداشت. آن را فواره سوزانی از طبیعت می شمرد که برای ساختن یک نمونه تازه خیشتن را می آزماید و غالباً به هدف نمی رسد یا که از آن در می گذرد و به نمونه تازهی دست می یابد که شاید مقدمه پیدایش یک نوع باشد. تسارا پنهان نمی داشت که نمونه برگزیده ای از آن را در وجود همان کس که قلادش به دست او بود داشت، دوچه یا پیشوا. آن دو یک دیگر را متقابلن در چنگ داشتند، یکی پول و دیگری مشت. هر دو هم مردانی سخت سر، این از روم، آن از سور و از سن مارک. توضیح حاشیه: سور، شهری در فنیقیه باستان و امروز در لبنان. سن مارک، میدان و کلیسای بزرگی در شهر ونیز. ادامه متن: تسارا تصویر جانداری از ارباب خود به دست داد. از او بیرو در بایستی با نوعی کشش سخن می گفت، همچنان که تماشاگری در لوژ خود از یک خودکامی تئاتر سخن می گوید. و چون این بود که به گفته او خود دوچه خود را می ساخت، بدان گونه که یک فیلم نامه ساخته می شود. و این را خود آن هنرپیشه می گفت، همون که جهان برایش ماده‌ای بود که می خواست خمیر کند. در چون این پایی از هنرپیشه کمدی و در واقع هنرپیشه تراژدی، زیرا او سر خندیدن نداشت. همه چیز زمینه تئاتر بود، توده ها، کشور، رستگاری ملی. همه را او در نقش خود وارد می ساخت، توده های آدمی را در مشت خود می گرفت، بر ایشان زور روا می داشت، به درونشان می رفت و بیرون می ماند. حتی در تصرف تنها می ماند، شهوتی نیرومند ولی عشقی کم. کمتر همدردی و احترامی برای آدمی و خیلی بیشتر نیروی کینه و آنچه این همه را در خود می پوشاند. یک بی تفاوتی ذاتی برای همه این مردان له شده که به زیر تخت کفش او روی می آوردند. واژه توده ها به راستی از برایش معنای توده گل را برای انگشتان زورمند پیکر تراش داشت و آنچه در پایان کار به حساب می آمد، آنچه روح خشک و سوزان او را پر می کرد، نه مردمان بودند و نه کشورها، بلکه اثر هنری خود او بود، چیزی که نمی توان هیچش شمرد. در هنر پیشه‌ای به قد و بالای او، این خیلی بیش از من معمولی با اندازه های متوسط نوع بشر می باشد. این بیش از خودپسندی، بیش از پول و حتی بیش از آوازه و افتخار است. این مشعل عمل دودالود است که در فضاهای خالی سرگرم نبردی تیرگون است. شکست یا پیروزی چه اهمیت دارد؟ عمل کردن، عمل، پیکار، یگانه تأیید در برابر نیستی. آنت بر لبهای دراز و جنبنده بانکدار که با لذتی صدایی شکلک در می آورد و او خود نیز یک آرتیفکس بود، شخصیتی را که او مجسم می نمود دنبال می کرد و یک ماجراجوی شکسپیری را می دید که با رویای تیره و تار زندگی می جنگید و سرنوشت را به ضرب شمشیر از میان سایه غلیظ و خونین به در می کشید. تسارا که خود نیز نقشی در نمایشنامه بازی می کرد گفت: خوش به حال کسانی که بخت با ایشان یاری کرده است، یا بدا به حال آنان که بخت از ایشان روی گردانده است، که تکه ای از آن ماده باشند که پیکرتراش میان انگشتان خود له می کند تا اثر خود را شکل دهد.